سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب یسکری سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما.
بفرمایید از مراسم آداب امشب.
خاطرات ان شاء الله قبول باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. خب امشب شب 23 ماه رمضان هستش. طبق روایات یک از شب‌های که امید بسیار هستش که شب قدر باشه. این شب هستش ما در روایات داریم که پیامبر اکرم دهه آخر ماه رمضان بستر خودشون رو جمع کردن و شب‌ها به عبادت و شب زندگانی پرداختن و در شب 23 حتی کسانی که خواب بودن رو در روایت داریم که آب بر صورتشون می‌پاشن تا بیدار شن تا از برکات این ماه بهره دارن. به خاطر همین شب زنده‌داری در این شب خیلی تاکید شد. همچنین قرائت سوره دخان، سوره روم و سوره عنکبوت از سوره‌هایی هستش که امشب خیلی فضیلت داره. تکرار و مداومت بر دعای سلامتی امام زمان اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن در این شب بسیار تاکید شده که تا می‌توانید این دعا رو در این شب عزیز و نورانی تکرار بکنید. بخش دیگه از ادعیه هم وارد شده در این شب. حالا دوستان مراجعه کنم به مفاتیح الجنان. همچنین غسل شب وارد شده و شب دینداری و صدقه نمازی که وارد شده در این شب. همچنین خب اعمال مشترکی رو هم که ما شبهای 19 و 23 خدمت شنوندگان محترم عرض کردیم اونها رو هم انشالله انجام بدن. و آن چیزی که در روایات هستش این هستش که شب 19 شب تقدیر است، شب 21 شب محکم کردن و شب 21 شب امضای تقدیر ما هست. انشالله که خداوند در این شب عزیز بهترین تقدیرها رو برای ما رقم بزن
انشالله. خب اما پاسخ
سوال احکام امشب.
بله.
من اول نکته رو عرض بکنم، در اسلام برای حیوانات فقط تکلیف مشخص نشده بلکه یک سری حقوقی هم برای حیوانات قرار داده شده.
بله.
یعنی به انسان اجازه داده شد که از حیوانات استفاده های رو ببره، از اون طرف در برابر استفاده که میبره انسان تکالیفی هم بر دوش انسان گذاشته شده. یعنی انسان نمیتونه بگه من هر جوری که دلم میخواد از این حیوانی که مثلا در اختیار من هست استفاده میکنم بدون اینکه به حقوقم بپردازم. و در کتب فقهی و کتب روایی ما بسیار به این حقوق اشاره شده. من این اولش گفتم خدمت دوستان عرض بکنم. از اون طرف بالاخره جان انسان محترم هستش. برای اینکه بخش از داروها تولید بشه لازم هست یک سری آزمایش‌هایی رو انجام بدن به صورت طبیعی قبل از مرحله انسانی. آزمایشات انسانی بر روی داروها، برای داروها، بر روی بعضی از حیوانات این آزمایش صورت می‌گیره. به صورت کلی فقها و مراجع اعظم تقلید گفتن که استفاده از حیوانات در این آزمایش‌ها جائز، مشکلی نداره، ولی ممکنه حتی بعضی از حیوانات تلف بشن در این آزمایش‌ها برای اینکه مشخص بشه که این دارو اثرگذار هستش یا نه. ولی باید حقوق حیوانات رعایت بشه به این صورت که انسان حق آزار و اذیت حیوانات در این آزمایش ها رو ندارن. یعنی شما ممکن استفاده کنید در هر مرحله از این آزمایش های دارویی نیاز هستش که یک روی یک حیوانی آزمایش صورت بگیره، ولی شما نمیتونید برای به صورت آزار و اذیت تو این آزمایش ها انجام بدید. ممکنه تو اکثر داروسازی ها، حالا تو ایران من در کشور خارجی بعض از مقالات رو میخوندم که خب یه سری آزار و اذیت های صورت میگیره برای اینکه حالا میگه حالا شرایط خاص این دارو آزمایش بشه. اسلام میگه شما حق آزار و اذیت ندارید برای آزمایش ها.
بله.
ولی استفاده از این حیوانات بلا مانع هست.
بله. پس گزینه سوم گزینه.
بله گزینه سه جواب سوال.
خیلی متشکر حجت الاسلام جناب آقای عسکری. خداحافظ.
سلامش. التماس داریم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
متشکرم.
اما برنده های امشب
خانم شبستری از تهران، خانم خزائی از کرمانشاه، برندگان تلفنی.
خانم سوسن آبادی از عراق هم برنده پیامکی که خدمت این عزیزان تبریک میگه.
خیلی 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 من التماس دعا دارم از همه شما مؤمنان.
منم همینطور. خیلی متشکر از اینکه امشب با ما بودید و فردا 17:30 اگر یادتان ماند و باران گرفت دعایی به حال بیابان کنید. بدرود.
خداحافظ.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست. ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضیا نوشتن، بعضیا ضبط کردن، بعضیا هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن. و اگر مطالبی گفته میشه، حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف الله و تیمشون که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن. حالا اونا رو بر روایتش از خودشون بپرسیم، ولی با هم هم کار میکردیم و مثلا تو عملیات بعد خیلی با هم کار کردیم، یک سال بعد از خیبر. من اون مواردی که میگم پس میشه یک روایت، اینو باید خوب توجه کنیم.
سلام، من حمیده که طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 100 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان، فرماندهان بهداری رزمی حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. گفتگو با دکتر سید عباس فروتنه که میشنوید. با شروع رسمی جنگ شیمیایی همه به سرعت به دنبال راهکارهایی بودند. آشنایی با گاز خردل توی منابع علمی دنیا وجود داشت و با سرعت بیشتری برای تیم‌های پزشکی تعریف شد و راهکارهای مواجهه اولیه سر و سامان نسبی پیدا می‌کرد، غافل از اینکه شوک بعدی تو راهه.
دیگه اون ترسمون ریخ از خردل و این گذشت. چندم بودیم؟ هفتم اسفند بودیم. چند تا حمله دیگه وحشتناک هم شد. یکی مقر بچه‌های جهاد سازندگی بود که خیلی اون اذیت شدن. بعد حملات شیمیایی تو جزیره مجنون بود، پشتیبانی جزیره بود که خیلی بچه آسیبای شدید دیدن و دیگه شدیدتر از گذشته. ولی به هر حال ما فهمیده بودیم داستان چیه، چقدر ممکنه مریض نزدیک بشیم، چقدر ممکنه آلوده بشیم، نشیم. دیگه به یه تعادلی رسیده بودیم تا اینکه اتفاق عجیب دوم افتاد که اصلا فکرشو نمی کردیم. این اتفاق میشه 27 اسفند 62 که حالا مریضا جمع و جور شده بود، سالونا خلوت بود، بچه‌ها می‌خواستن برن تعطیلات عید دیگه اسفند بود. یه دفعه دیدیم که شهر بوده مثلا 300 تا مریض با هم تقریبا ریختن تو نقاهتگاه، همه سالونا پر شد. سرفه میکنن، نمیدونم خلط دارن، علائم عجیب غریب دارن، بعضیش حال تب و استفراغ دارن و تاول هم اصلا ندارن. ما به تنها چیزی که فکر نمی‌کردیم این مسمومیت بود. حالا تو تاریخ تو کتابم نخونده بودیم، پیش نیامده بود. گفتیم شاید چیز میکروبیه، اینا مثلا یه مریضی رو گرفتن، حالا علائم تنفسی دارن. مثلا همین کرونایی که الان مطرح هست، یه بیماری میکروبی ویروسیه و همه‌شون حالا با هم دچار علائم، ولی نمی‌خورد. به هر حال داروهای مربوطه اینجوری دادیم. حتی استادا و افراد دیگه هم بودن و اینا همه بستری شدن. یه دفعه پر شد. خردل کم کم بودش. تا اینکه یه دفعه متوجه شدیم به همراه دوستانی که چشم پزشک بودن اونجا که تمام این مریضا یه علامت خاصی دارن که اون مردمک چشمی که به صورت یه نقطه در اومده وقتی دقت بیشتری شد. و بعد یه دفعه متوجه شدیم که داستان گاز اعصابی که فکر نمی کردیم اصلا تو جنگ پیش بیاد و صدام داشته باشه، به طور گسترده مصرف شده. و خب چون میدونستیم گاز اعصاب و تئوریشو خونده بودیم و آزمایشش هم تو بیمارستان لقمان اون کیتشو آورده بودیم، از لقمان اونجا بود، سریع نمونه خون آزمایش کردیم، دیدیم بله فعالیت آنزیم پایینه و این قطعا دیگه گاز اعصابه. درمان با آتروپین مریضا همه جواب دادن و دیگه یه جور خوشحالی برام بود تقریبا.
روحیه تحقیق و بررسی و مستندنگاری پزشکی دکتر عباس فروتن توی تمام این 8 سال یکی از موارد استثنایی و خاص بود. این که یک پزشک توی اون شرایط سنگین کاری مدام با یک دوربین و دفترچه به دنبال ثبت علائم و روش‌های درمانی باشه از اون اتفاق‌های خاص و ناب بود. حالا این که این روحیه توی اون شرایط سخت چرا و چگونه شکل گرفته بود؟
مثل داستان اون تفکر به نظران جهادیه که بین بچه‌هایی که کنار هم بودن خود به خود این نشت می‌کرد، این تفکر. یعنی توی فضایی که بودن همه اونجوری می‌شدن. اولا که آدم حسابگری نداشت، مثلا بگم من چقدر میخوام وقت بذارم، از چی عقب میفتم، قیمتش چقدر میشه. قیمت ارزش انسانها بود، ارزش کشور بود، ارزش انقلاب بود، این چیزا بودش فقط. و بعد اینکه همونجوری که اونا این کارو میکردن، شما هم طبعا یه کاری میخواستید بکنید دیگه. من فکر کردم یه زمان جنگ تموم میشه و ما باید یه تصویری از این مسائل داشته باشیم برای آموزش در اون موقع حداقل، چون این کیسه اکثرا تکرار میشه. ما میخواستیم تصاویری تهیه کنیم و یه دستورالعملی، یعنی اواسط جنگ، برای خود جنگ این کارو کردیم. من خاطرمه که یه سری مطالب تهیه کردیم که قبل از عملیات به سری جراحا که آشنا خیلی نبودن اومده بودن بیمارستان بقایی آموزش میدادیم، اطلاعاتی که مربوط همون عملیات قبل بودش. بعد این به تدریج دیگه کامل تر شد و تا به این بحث این کتابی که الان هست رسید. مثلا ما یه ضبط بود، درسته، حالا دوربین و اینا که نبود، همیشه ضبط، یه ضبط بود، یه رادیو و دوشاره رادیو استفاده کردم بود، یه چند تا نوار رو می‌زدم. گفتم مثلا یه اورژانسی می‌رفتم، گفتم که شما دیشب مریضایی که اومدن چه علائمی داشتن، چه فرقی داشتن با اون یکی اورژانس، ضبط می‌کردم، بعد پیاده می‌کردم روی یه صفحه می‌نوشتم و این می‌شد یه تجربه‌ای برای اینکه اتفاقا می‌تونه تکرار شه دیگه، اونی که تو اورژانس پیش اومده. ببین ما هیچ چیز شیمیایی نمی‌دونستیم، بدون تارو اصلا قرار نبود تو دنیا شیمیایی استفاده بشه. بستن شیمی رو، گفتن دیگه تموم شد، جنگ جهانی اول که شد بعدش هم دوباره پروتکل و ژنو و این داستان ها جز استراتژی های کشور اصلا نبود، زمان شاه نبود، این موقع نبود.
عوامل عصبی، عامل اعصاب یا گاز اعصاب به دسته ای از عوامل شیمیایی اطلاق میشه که با تأثیر روی دستگاه‌های عصبی انسان موجب اختلال تو عملکردهای حیاتی بدن و بروز صدمه و مرگ میشن. این عوامل به علت سرعت تأثیر زیاد از خطرناکترین عوامل شیمیایی محسوب میشن. از جمله مشهورترین عوامل عصبی میتوان از سارین، تابون، سومان و وی ایکس نام برد. یکی از مؤثرترین داروهای درمانی برای مقابله با مسمومیت عوامل اعصاب آتروپینه. به عنوان یک قانون ساده، تزریق آتروپین باید تا زمانی ادامه داشته باشه که ضربان قلب به بیش از 90 بار در دقیقه برسه و در صورت بروز حمله شیمیایی با عوامل عصبی تو میدان نبرد، سربازها از نوعی سرنگ خودکار استفاده می‌کردن که آتروپین رو از روی لباس رزمی به بدن تزریق می‌کرد.
کم کم که دیگه سیستم بهداری مسمومیت شیمیایی شکل گرفت، ما لیست میدادیم و بچهای دارویی بهداری بودن یه گروهی که این دارو رو تهیه میکردن از طریق هلال احمر و غیره. حالا بعضیاش که داخل قابل استفاده بود درست کردن بود، بعضیشون بعد از خارج میبردن. یه سال از حادثه خیبر که گذشت ما گفتیم این آتروپینا رو ما نمیتونیم اینجوری بشکنیم، 2500 آتروپین 2 میلی گرم میخوایم 4 سی سی. این جزء داروسازی کشور نبود، اینا سریعا سفارش دادن آتروپین 2 میلی گرم در 4 سی سی درست کردن. یه سال بعد به دست ما رسوندن، تو اورژانس‌های ما پر شد و آتروپین از همه مهمتر بود واقعا که از خارج نخواهیم بیاریم. و بعدش باز اینم کم بود، ویالای 25 میلی گرم در سال به مقدار کافی، یعنی تمام اورژانس‌هامون رو به مقدار کافی با همون آتروپینی که دوستان تهیه کرده بودن پوشش دادیم. کلا ببینید بحث پماد ضد گاز و خود ماسک، پوشش هایی که تمام بدن رو فرا میگرد تو لباس ها، یه گروه های از بچه های همون روحی جهادی بازرز میکنم، با یه جلسه 5 دقیقه کار میکردن، شرکت های داروی مختلف رو بسیج کردن اونایی که علاقه داشتن و انواع نیازها رو تقریبا تا اواسط جنگ برطرف کردن و اواخر جنگ یه تقریبا همه چیزو، یعنی حتی ما آمپول آتروپین اتوماتیک اوتو اینجکتور که تکنولوژیش پیچیده بود در داخل درست میشد. بچه های دارویی تو بهداری سپاه و همینطور هلال احمر در تهران به شدت با همه نقاط تماس میگرفتن. حتی من خاطرمه که تو همون عملیت خیبر، همون مثلا شاید یه هفته دو هفته گذشته بود، فهمیدن ما آتروپین میخواییم. مردمی که ساکن کشور اروپایی بودن، مردم عادی مثلا ایرانی، با هم پول جمع کردن از داروخانه همینطور آتروپین، یعنی معلوم بود اینا رو از داروخانه همینطور رفتن خریدن. مثلا یه عالم آتروپین حالا 2500 بود، ولی خب خیلی مردمی بود، مردمی از خارج آورده بودن تو استادیوم تختی برای ما.
یکی از نقاط ضعفی که بسیاری از پزشکانی که با اونها صحبت می‌کردیم به اون اشاره می‌کردن، ضعف تاریخی توی ثبت و ضبط تجربه پزشکی دوران جنگ. نقصی که نه تنها تو حوزه پزشکی که در حوزه‌های مختلفی هم نمود داره. ضعف در تاریخ نگاری و مستندسازی سال‌هاست که وجود داره.
یه مطلبی شما اشاره میکنید که بحث مستندسازی که چرا مثلا خیلی انجام ندادن و چجوری این بهتر بشه. یکیش اینه که باید این آموزش بدیم، واقعا نیاز داریم. ما تو جنگ های دنیا، من اون کتاب های جنگ کره رو مال امریکایی رفتم دیدم، شاید 20 جلد کتاب، هر کدوم شاید مثلا 500-600 صفحه. مثلا کسایی که ترکش خورده بودن، پاتولوژیست گذاشته بودن تو جبهه، اینو کالبد چکافی کرده بود، محل ترکش ها رو تماما توی جدول داشت و آمار شما داشتین. حالا پاتولوژیست کالبد چکافی تو جبهه مثلا چقدر کارایی داره؟ ولی این بحث مستندسازیه، از نظر علمی میگم ها، جنبه‌های دیگه‌اش رو کار ندارم. یعنی ما واقعا چرا مثلا من رفتم، من همین توی غرب بودم، رفتم یه جایی که برم حدود 80 تا مجروح بودن، شهید شده بودن، بعد میخواستم اینا رو ببینم دقیقا جراحاتشون چیه، جدول برده بودم توی معراج شهدا، کلی با من درگیر شدن بچه ها، گفتن که آقای دکتر تو دکتر مرده های زنده ها، برو اورژانس کار کن، به اینجا چی کار داری؟ ما خودمون بلدی مرده ها رو چی کار کنیم، شهدا رو چی کار کنیم. یعنی ببینید یه بینشی که یه کسی پاشده اومده اینجا، مثلا میخواستم ببینم زایات بیشتر در اندام بوده، در سر بوده، چه چیزایی، حالا در حد مشاهده فقط، که فقط اینا رو گفتم باز کردن، خیلی هم دردناک بود اون صحنه. یعنی صحنه‌ای که مثلا نمیتونی تجسم کنی، یه عالمه جوان مثلا همه هم مثلا باز باشن و همه جراحت خورده و تازه هم مثلا یه روز بود آورده بودنشون. بعد من میخواستم اینا رو همه رو شروع کنم یادداشت کردن، خیلی دردناک بود اصلا اون صحنه. حالا کاری ندارم، ولی یه گزارش ازش در آوردیم دادیم به بچه بهداری، ولی سختشون بود. یعنی فضای این چنینی کلن تو پژوهش تعریف نشد. مثلا یه کاری که من رفتم سراغش این بودش که بعد از جنگ خیلی علاقه داشتم که بعضی مریض هایی که ازشون عکسی چیزی گرفتم، صدایی دارم، اینا رو پیدا کنم یا شهید شدن به خانوادهشون بدم. شاید مثلا 15-20 مورد تا حالا این کارو کردم و بسیار رو خود من اولا اثر داشت. خیلی هم سخت بود بهشون بگم، چون میگفتم خیلی دردناکه کسی بخواد مثلا چهره از اون عزیزشو ببینه، ولی دیگه آمادهشون میکردم و بعد دیدم خیلی هم خوشحال شدن، گفتن اینو برای ما زنده کردین.
25 اسفند 1366 روزهای پایانی جنگ ایران و عراق بود که یه حمله شیمیایی وسیع توسط نیروهای دولتی عراق تو شهر حلبچه کردستان اتفاق میفته. پیش از حمله شیمیایی حلبچه دست کم 21 حمله دیگه توسط حکومت بعث عراق علیه کردها انجام شده بود که هیچ کدوم از اونها با واکنش جدی از سوی جامعه جهانی مواجه نشد. حمله شیمیایی به حلبچه همچنان به عنوان بزرگترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین تو تاریخ باقی موند. در پی عملیات بلفجر 10 و تصرف بخشای کردستان عراق به دست نیروهای ایران که منجر به استقبال مردم این مناطق نیروهای ایرانی شد، صدام به پسرعمو و معاونش علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی دستور بمباران شیمیایی این مناطق رو داد. بر اساس بررسی‌های سازمان ملل متحد توی این حمله از گاز خردل و چند ماده شیمیایی عامل اعصاب نامعلوم استفاده شد. این حمله از سوی محکمه عالی کیفری عراق به صورت رسمی به عنوان نسل‌کشی مردم کرد عراق شناخته شد و بعدها فرمانده این عملیات علی حسن المجید گناهکار شناخته و تو سال 2010 اعدام شد. نیروهای عراق توی این حمله از انواع مواد شیمیایی علیه حلبچه از جمله گازهای اعصاب مانند وی ایکس، سارین و تابون و گاز خردل استفاده کردند. بازماندگان بعدها گفتند که در ابتدا بوی شبیه بوی سیر تازه احساس می‌کردند. قربانیان حملات به شکل‌های متفاوتی آسیب دیده یا جان باختند. برخی از قربانیان به سرعت و بعضی هم پس از گذشت چند دقیقه. عوارضی همچون خنده ممتد، تاول، سوختگی، تنگی نفس، سرفه، کوری و استفراغ توی قربانیان مشاهده شد که این موضوع احتمال استفاده همزمان از چندین عامل شیمیایی رو تقویت می‌کرد. آسیب دیدگان و مجروحان عمدتاً برای درمان به تهران فرستاده شدند و بر اساس نشانه ها عموم اونها در معرض گاز خردل بودند. این حمله نزدیک به 5000 نفر مردم بیگناه شهر رو کشت و نزدیک به 7 تا 10 هزار نفر رو زخمی کرد که اکثراً غیر نظامی ها بودند. صدها نفر دیگه بر اثر عواقب، بیماری‌ها و نقص جسمی در هنگام تولد تو سالهای پس از حمله کشته شدند. دکتر عباس فروتن تو عملیات‌های زیادی شرکت داشت. والفجر مقدماتی، والفجر 1، والفجر 3، خیبر، بدر، عملیات فاف، کربلای 4 و 5 و عملیات والفجر 10 و حلبچه را نزدیک توی خط مقدم دید، اما اون چه که تو حلبچه اتفاق افتاد براش غمی تمام نشدنی رو رقم زد.
عملیات حلبچه، یعنی بحث مردم بود که ما هیچ وقت توقع غیر نظامی ها رو نداشتیم وارد بشن. حساب کنیم مثلا بچه های کوچیک، خانواده که اصلا نمیدونن چیه، تازه ترس یه بمباران رو فهمیدن و میرن زیر زمین. خودمون خیلی دردناکه. هواپیما میدونید وقتی میاد دیوار صوتی رو میشکنه، واقعا وحشتناکه. یعنی از بالای سر شما که رد میشه، من یه بار میخواستم عکس بگیرم، احساس کنم هواپیما میخواد بمباران شیمیایی کنه، گفتم بذار برم دوربین رو بردارم قشنگ پشت یه تپه مستقر بشم، خودم رو کنترل کنم که مثلا دو سه تا عکس قشنگ بگیرم، بعد برم اورژانس. چون معلوم بود، نمیدونم حالا چه حسی داشتم، حالت بد بود. وقتی رفتم مستقر شدم، دستم رو گذاشتم که به اصطلاح اینو بزنم اون شاته رو، وقتی هواپیما بالا سرم گذاشت، اصلا مغز، تفکر، حرکت، همه چی اصلا به هم ریخت. بعد این هواپیما اصلا رد شده رفته و بعد اون ابر شیمی به سمت اون ما سری که ما پاشدیم. یعنی میخوام بگم که خود اون موج انفجار و اون حرکتی که دیوار صوتی رو میشکنه و اون استرابی که ایجاد میکنه برای بچه، برای مثلا خانواده عادی خیلی سخت داره. یه سرباز رزمنده که هم عادت داره، واقعا دردناکه. حالا تصور کنید که اون بحث شیمیایی هم که اصلا نمیدونن تفلک رو باید چی کار بکنن هم باشه، لذا خیلی دردناک بودش خانواده ها. ولی خب حساب کنید دیگه، مردم عادی چون نمیدونن چی کار کنن خیلی آلودگیشون زیاد میشه. ولی اگر درمان گاز اعصاب بود که همونجا تو اورژانس ها میشدن یا اینکه منتقل میشدن. مثلا تو شیمیایی، مثلا وقتی که زایت چشمی هم پیش میاد، افراد هم دیگه رو گم میکنن دیگه، میخوان منتقل شن. مثلا یه مادر سه تا بچه داره، هر کدومش با یه وسیله اومدن، هر کدوم توی بیمارستانن، تا اسمشو اگه بتونن بفهمن. خود اینو مثلا همینو تجسم کنی، شما چقدر دردناکه. چشم هم نمیبینه چیزی رو. مثلا یه صحنه بودش، مثلا اینا فقط صدا میکرد و این میفهمید که اون بچهش اونجاست. یعنی خود این یه چیز خیلی دردناکی بود واقعا. ماجرای سردشت، حالا خیلی راجبی صحبت کردن دیگه، مثلا اولش خیلی سخت بود، بعد همین ماجرای حلبچه بود و دیگه آخر جنگ هم که دیگه عراق گاز اعصاب به وفور مصرف میکرد دیگه، که خیلی از مثلا داستان جزر مجنون و بچه های اهواز، لشکر ولیعصر، ما نمیدونیم چی گذشت، ولی میدونیم که خیلی داستان داشته. شاید هیچ کس نقل نکرده باشه که این بچه هایی که موندن گفتن ما نمیتونیم این جایی که به ما گفتن رو ترک کنیم، حاضر نیستیم. با اینکه میدونستن شیمیایی میزنه، میدونستن هیچ کیشون زنده نمیمونه، میدونستن راه پشترشون بسته میشه، ولی نیومدن. وقتی که عراق اون قسمت رو گرفت، مثلا شهرهای اهواز، کوچه هاش همه صدای خانواده هایی بودش که بچهشون اونجا مونده بود و دست داده بود. با اینکه میدونستن عراق قراره بیاد اینجا رو بگیره، گفته بودن نمیتونیم بیاریم. سه نفر بودن واقعا که از خود گذشتگی کردن، یعنی اینا رشته بهیاری و پرستاری و حتی پزشکی و اینا داشتن میرفتن، ولی ول کردن کاراشون، اومدن تو بحث این که حالا مدیریت هم که مدرکی مدیریتی نبود که مثلا یه جایگاهی باشه اینا، که همینجوری به طور طبیعی اومدن. و یعنی اگه اینا نبودن، آقای فتحیان در بهداری جنوب، آقای حاج توکل احدی در غرب و آقای صدری در حمزه کردستان، اینا اگه نبودن جایی که عملیات میشد، اصلا شما اورژانسی نداشتین، دارویی نداشتین، وسایل اتاق عملی نداشتین که بتونین کار کنین. اینا اون مدیریت انجام میدادن با نیروهای مختلفی که میتونستن جمع کنن و بعد نیروها میرفتن اونجا، همه چیز آماده بود. بعضی وقتا آماده نبود، 24 ساعته آماده میشد. یعنی مثلا مشکل خون، مشکل وسایل اتاق عمل، اینا رو اصلا شما حس نمیکردین. مسلماً مثلا کار بیمارستان سهره علی ابن ابی طالب از کار بیمارستان خاتم الانبیا الان بسیار بالاتر بود، هم از نظر کیفیت هم تعداد. بهترین جراح‌ها بودن، بهترین وسایل بود، سخت‌ترین عملا انجام می‌شد و فکر نمی‌کنم الان اون مجروحین بیان به اون سرعت بتونن واکنش نشون بدن و خب این یه مسئله خیلی خاصی بود. اینا رو بچه‌هایی که کمتر دیده می‌شدن تدارک می‌کردن و بعد دانشگاه‌ها اساتیدم خب روابطشون خوب بود، خوشبختانه اونا می‌اومدن و کارا رو انجام می‌دادن. بی‌نظیر بودن. اگه نبودن اصلا ما میتونیم بگیم صرفا کارهای ما در حد یه چادری بود و مثلا یه چادر صحرایی و چند نفر برن و بیان و مریضا رو بیشتر منتقل کنن به شهرها.
پادکست به سوی قاف را شنیدید و هنوز ناگفته‌ها و ناشنیده‌های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم و تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کامل‌تر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
روز جهانی قدس، روز اتحاد، انسجام و وحدت جهان اسلام و امت بزرگ رسول الله است.
اگر ما که مسئولین کشور هستیم جلو مردم رو نمی گرفتن، بسیاری از جوانهای ما راه می افتادن برای اینکه با جسم خودشون، با تن خودشون هم در عرصه فلسطین حضور داشته باشن.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.
حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين والحمد لله، بنشكر ربنا اللي خلى لي هالاربع تنفار والحمد لله رب العالمين على
ميعاد ما راه پیمانی روز جهانی قدس در سراسر کشور.
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام.امداد.ir و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمون باشید.
زندگی خالی نیست.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی